که وقتی حسینی ارشاد وقتی تأسیس میشه، جالب حسینی ارشاد خب چنان تو خلأ که تأسیس نشده بود، تو همین تهران زیر نظر حکومت پهلوی بالاخره عده پول بیا اینا همه بلان که شما مثلا میگن خواستین اینجا یه جلسه برگزار کنیم، بالاخره به این سادگی نیست که بعد فکر کنم مثلا یه جلسه جلساتی برگزار کنیم اینا بیان و بعد به یه گونه ای بخوان بسیج اجتماعی درست کنن و سازمان اون موقعی که از سازمان هایی که مثلا چپی نبود، وابسته به حکومت هم نبود، سازمان مجاهدین خلق بود و چه میدونم مثلا فدائیان اسلام بودن، اینا اینجور نیروهایی که میخواستن تغییر اجتماعی ایجاد بکنن و اینا، بعد اینا حضور داشته باشن، حکومت هم هیچ کاری با اینا نداشته باشن. اتفاقا تحلیلشون این بود که خب بابا از درون مثلا نیروهای مذهبی که بسیج اجتماعی در نمیاد، ولی خب برعکس شد، یعنی یه اتفاقی افتاد. حالا دلایلش بسیار خواهد بود، میشه در مورد دلایلش زیاد صحبت کرد، ولی حالا اون تز سکولاریزاسیونی که میگفتن منجر میشه در ایران درست برعکسش اتفاق افتاد. ولی یه مشکل تئوری که میشه گفت نظری هم مثلا در نگاه شریعتی وجود داشت که مثلا شریعتی میگفت که یا کسانی که مانند شریعتی فکر میکردن میگفتن که خب ما انقلاب میخوایم بکنیم، ولی این انقلاب نیازمند یک زمینه ای هست، باید یک آماده سازی بشه. خب آیا ایران یک کشوری مثلا در وضعیت سرمایه‌داری؟ خیلی ها مثلا میگفتن ایران کشور سرمایه‌داری، مثلا تازه نگاه کنی 1340 و بکنم 1341 یا 1340 که انقلاب سفید شاه رخ میده و اصلاحات ارضی اتفاق میفته و قبل از اون اتفاقا در بسیاری از روستاهای ما یا مناطق مثلا میشه گفت غیر شهری ما خان و اینجور چیزها وجود داشت، بعد این خانات و این خانها رو اومدن به عنوان مثلا زمین ها رو تقسیم بندی کردن، آرام آرام میخواست یه صنعتی شکل بده. خب بین 1340 تا 1357 جدید مثلا جمع بکنی 17 سال، خیلی حد اکثر 20 ساله صنعتی شدن و بعد ایجاد به عنوان مثال نوع خودآگاهی کارگری و بعد خودآگاهی طبقاتی و که بعد خود این منجر به یک نوع تضاد اجتماعی بشه و بعد این تضادهای اجتماعی بتونه تولید به عنوان مثال یک نیروی بکنه که مثلا تز و آنتی تز باشه. خب اینها چجوری اتفاق میخواد بی؟ بعد تازه بعد اون قرار سوسیالیسم بیاد، بعد ما هم که خودمون دنبال سوسیالیسم نبودیم، ما دنبال نظامی بودیم که مثلا بهش میگفتن اسلامیسم، یعنی شریعتی معتقد بود اسلامیسم یا نظامی که مبتنی بر حالا ایدولوژی اسلام خواهد بود این خیلی پیشرفته تر، خیلی به عنوان مثال متکامل تر از نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی بود. خب حالا چجوری باید از این عبور بکنیم؟ شریعتی هم با الهام گرفتن از فرانس فانون بر این باور بود که میشه تاریخ رو به جای اینکه پله به پله بریم از روش یک جهشی بکنیم، یعنی به جای اینکه وایستیم 200 سال تا ما سرمایه‌دار به سرمایه‌داری برسیم بعد یه 200 سال هم بگذره به دوران سوسیالیسم برسیم، ما میتونیم به دوران اسلامیزم جامعه مطلوب اسلامی برسیم. و این شد که هم سوسیالیسم رو نقد میکرد و هم سرمایه‌داری رو نقد میکرد و بر این باور بود که جامعه ای میتواند جامعه مطلوب باشه که در اون اولا وحدت نوع انسانی یا همون که از عرفان شکل میگرفت وحدت نوع انسانی محقق بشه، و وقتی وحدت نوع انسانی یا جامعه بی طبقه توحیدی که توحید نه به معنای اینکه خدا یکیه، اون خدا یکیه و فلان خدا دوتای خدا ستای خدا مثلا در اینا میگو اصلا اینا همه یک قسمت میشه گفت تفاسیر تئولوژیک از آموزه های دینیه. اون چیزی که خدا در قرآن میگه اتفاقا ربط داره به ناس، به مناسبات انسانی، به مناسبات اجتماعی. مثلا به عنوان مثال آیه اگر اشتباه نکنم در قرآن آیات آخر آیات کوتاهی میگه که قرآن داره اینجا میگه که یمنعون الماعون، سوره ماعونه، الذین لا یحزون علی طعام المسکین، طعام المسکین فویل للمسلین. آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. ارایت الذی یکذب بالدین، میگه که خب آیا ندیدی کسی که دین رو به عنوان مثال تکذیب میکرد، دروغ میشمرد؟ خب اگر از نگاه مثلا روحانیت، حالا چه روحانیت شیعی باشه، چه روحانیت کاتولیک باشه، چه یهودی باشه، چه هر دینی باشه، خب مهمترین عاملی که مثلا باید بگیم یا مؤلفه‌ای که دین رو تکذیب میکنه که آقا نماز رو تکذیب میکرده، باور نداشته به یگانگی خدا، ولی میگه در قرآن برعکس، میگه منطق قرآن برعکسه، برعکس اون فهمیه که ما از دین داریم یا اون فهم تئولوژیک و کلامی که ما از دین داریم. میگه اون کسی که دین رو تکذیب میکرده، فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یهد علی طعام المسکین، کسی بوده که یتیم رو از خودش میرونده و بعد برای اینکه مسکین رو، یعنی کسی که به عنوان مثال فقیر بی‌نواس، قلم پا شکسته، چون فقیر رو میگن که کمر شکسته از فقر، مسکین هم میگن که قلم پا شکسته دیگه از فقر، نمیتونه قیام بکنه، میگه برای سیر کردن این هرس و ولع نداره. میگه اینا عوامل اینه که طرف دین رو تکذیب میکنه. جامعه ای که در اون جامعه بی طبقه توحیدی نباشه و به وحدت انسانی به معنایی که حالا در قرآن هم هست با اون تفسیر یا نگاهی که شریعتی میگه اگر نباشه، اون جامعه درش نه آزادی وجود خواهد داشت نه عدالت. و دلایلی هم که ایدئال های لیبرالیستی و ایدئال های سوسیالیستی در جوامع بشری محقق نشد از نگاه شریعتی این بود که اساساً به وحدت نوع انسانی قائل نبودن. جایی که وحدت نوع انسانی همان توحید بهش قائل نباشی، اتفاقات دیگری هم نخواهد افتاد. البته اینجا یه سوالی، ببین یه موقع ما داریم در مورد شریعتی به این معنا صحبت میکنیم که شریعتی مثلا 50 سال قبل بحثی کرده، نظام فکری رو شکل داده. من 7 دقیقه دیگه حرف میزنم تمام. بله، چون به من گفت من عملا هم بیشتر از یه رو بردم، اینا من جری کردن گفتن یه ساعت میتونی حرف بزن، من جسارت کردم 53 دقیقه حرف زنم. یه موقع در مورد شریعتی داریم، نه فقط شریعتی، مطهری، بهشتی، آیت الله خمینی، طالقانی، علامه طباطبایی، علامه جعفری، امام موسی صدر و بسیاری از شهید صدر و بسیاری از کسان دیگه ای که ذیل اسلامگرایی یا نظام فکری اسلامیستی قرار میگیرن صحبت میکنیم، مثلا به مثابه تاریخ اندیشه. اون یه بحثه. یه موقع این بحثه که خب حالا این حرفا چه نسبتی با امروز و اکنون و اینجای ما داره، چون برخی ها تلاش میکنن بسیار شدید که بگن آقا امروز ما، اکنون ما، اینجای ما هیچ نسبتی با شریعتی نداره. آره اینو بگم بعد آره جواب نمیدم، خب فقط یه نکته بگم. آره در اندازه همون 5-4-5 دقیقه
در نوع به این شکلی که استاد یه مقدمه یا یه تره بحث می کنم مثلا حالا در عدم موجود من کنم، بعد حالا نظر خودشون، نقل خودشون، تکنه خودشون میگن، بعد سوال هایی هست که
من اینو کوتاه میگم که میخوام بعد بذارم برای دوستان که بحثشون ارائه بدن. اینه که آیا واقعا اینطوره که هیچ نسبتی نداره و حالا چه خوب چه بد، چه پسندیده چه مذموم، چه مطلوب چه به عنوان مثال نامطلوب، یا اینکه نه اتفاقا ربط داره، اینها با هم نسبت دارن، ولی خب باید ببینیم که این نسبت‌ها چگونه است، چگونه میشه نقد کرد، که تو آن جای نقد هم داره. من دیگه حرفی ندارم. آبادشون. خواهش. خواهش.